سایت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
درود بر شما دوستان عزیز و هموطنان محترم، صبحتون بخیر باشه. ساعت 9 بامداد رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. در ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش از علاقمندان به ورزش های رزمی دعوت میکنم تا ساعت 10 شنونده برنامه ورزش ایران باشن.
ورزش ایران رشته های رزمی. به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه رشته‌های رزمی. از اکنون تا حدود ساعت 10 خدمتگزار شماییم. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گفتگو با آقای دکتر مصطفی رحیمی، عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته. گفتگو با جناب آقای خانی، رئیس سازمان لیگ‌های فدراسیون ووشو. از اخبار تکواندو و آقای حسن شکریان در برنامه خواهیم داشت و اما باز هم در مورد تکواندو صحبت میکنیم، این بار با یک قهرمان پارالمپیکی تکواندو، جناب آقای پور رهنما. یک هنر رزمی دیگر رو آقای خطیری برای شما معرفی خواهند کرد. دکتر نصیری و مبحث اخلاق در رشته های رزمی هم در برنامه خواهد بود، ضمن اینکه به سوال های شما شنوندگان محترم هم در حیطه برنامه جوابگو خواهید بود. شماره های برنامه رو خدمتون عرض بکنم: 220-213-87 220-213-88. شماره پیامک ما 30306. اما استاد فرید خطیری، کارشناس برنامه، سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما همکار گرامی آقای اکرامی، همچنین خدمت شنوندگان برنامه های شبکه رادیوی ورزش، به ویژه علاقمندان به ورزش های رزمی. امیدوارم که صبح موفق و بانشاطی رو آغاز کرده باشم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای خطیری. اما خدمت شنوندگان رو عرض بکنیم که اتفاقات خوبی هم در کاراته افتاده که به وقتش عرض خواهیم کرد خدمتتون و در موردش صحبت میشه، هرچند که بخشی از برنامه هم به کاراته اختصاص داده شده مثل هفته‌های گذشته. اما چند خبر هم داریم. یک خبر رو هم اکنون خدمتتون عرض بکنم که 16مین دوره رقابت‌های کاراته کاپ بین‌المللی ایران زمین با حضور 16 کشور قرار هست که در کشورمون به میزبانی سبک WSKF با همکاری WMMF و همچنین فدراسیون کاراته برگزار بشه. این توضیح رو بدم که چون 16 دوره است و قراره که به صورت مجازی مسابقات برگزار بشه، از رده سنی زیر 10 سال تا بالای 55 سال این رقابت ها برگزار خواهد شد. قهرمانان در دو بخش کاتا و مهارت های کمیته میتونن فیلم هایی رو برداشت بکنن و برای این مسابقات بفرستن که هیئت داوران روش نظر بدن. ضمن این که بخش پاراکاراته هم در این رقابت ها دیده شده. اتفاق جالب ترش هم اینه که چون 16 دوره است، قراره 16 پوستر از 16 اتفاق مهم کاراته کشور در طول سالیان شروع کاراته در ایران تا به اکنون درج بشه در رقابت ها به صورت مجازی و این 16 پوستر از اولین طلا، اولین قهرمانی ها و اولین نشان ها گرفته تا اولین تأثیرهای مهم در کاراته خواهد بود. بنابراین امیدواریم که این رقابت ها به خوبی مثل گذشته برگزار بشه. خبرهای دیگری هم هست که در مورد فدراسیون کاراته هست، حتما در مورد صحبت خواهیم کرد. رفت و برگشتی داریم، در خدمت شنوندگان خواهیم بود. همونطور که عرض شد با جناب آقای دکتر مصطفی رحیمی قرار صحبت بکنیم، عضو کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته کشورمون. سلام.
سلام بر شما.
وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به این برنامه. استاد خطیری بفرمایید.
آقای دکتر رحیمی، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. اما قبل از اینکه من صحبتامو با شما آغاز بکنم، اجازه بدید که یک خبری رو که جامعه تکواندوی کشور ما رو تحت تاثیر قرار داد خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم. متاسفانه با خبر شدیم جمعه هفته گذشته پس از پایان رقابت‌های لیگ برتر تکواندوی کشورمون، آقای محمد رضا بابادی از قهرمانان مطرح و با اخلاق تکواندوی کشورمون و مربی تیم تکواندوی مس کرمان در راه بازگشت به زادگاه خود اصفهان دچار سانحه رانندگی شد و جان به جان آخرین تسلیم کرد. این ضایعه اسفناک را از طرف خودم و همکارانم در این برنامه به خانواده بابادی، جامعه تکواندو تسلیت میگم و برای این قهرمان ارزنده آرزوی رحمت و آرامش ابدی از درگاه ایزد متعال دارم. روحش شاد و یادش تا ابد گرامی. آقای دکتر مصطفی رحیمی عضو کمیته استعدادیابی ظاهراً هفته گذشته وبیناری تحت عنوان کاراته بازی و استعدادیابی برگزار شد. من می‌خواستم به عنوان سوال اول بپرسم که چطور شد یک همچین نامی رو برای وبینارتون انتخاب کردید؟
با سلام و صبح بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. طبیعتاً از اونجایی که وظیفه ما هست در رابطه با استعدادیابی و استعدادپروری در خدمت جامعه ورزشی کشورمون به خصوص فدراسیون کاراته باشیم و نیاز اساسی امروزه کشور ما هست، قاعدتا ما دنبال این هستیم که آگاه بشیم از جنبه های مختلف استعدادیابی و همینطور مقوله شاید مهمتر از اون جنبه استعداد پروری رو در ذهن داشتیم که انشالله مطالبی رو حالا تو این دوره هایی که هستیم خدمت مربیان عزیز ارائه بدهیم. عرضم به خدمتون که مقوله استعدادیابی، خب همونطور که مستحضر هستین و همگان میدونن، خب یک مقوله چند جانبه هست که از ژنتیک فرد گرفته تا مسائل روانشناختی و اجتماعی در کنار مسائل فیزیولوژیک تأثیر بسزایی در این موضوع دارن که یک فرد آیا مستعد موفق شدن در یک رشته ورزشی رو دارد یا خیر. اما وبیناری که ما هفته گذشته داشتیم بیشتر بر جنبه استعداد پروری تمرکز داشت، یعنی اینکه چجوری یک استعداد رو میتونیم از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم. بله. به نظر بنده خب به زعم خیلی از اساتید بزرگوار توی کاراته ما استعداد کم نداریم، شاید مشکل اصلی‌تر ما موضوع استعداد پروری باشد. در این مقوله خب چون شاید 70-80 درصد جامعه ما جامعه کودکان هستن که باشون داریم تو باشگاه ها کار میکنیم، طبیعتاً فیزیولوژی کودکان، مراحل رشد کودکان و اصول تمرین کودکان متفاوت هست از اصول تمرین افراد بزرگسال و بالغ. این هست که ما یک سری توی اون وبینار یک سری مسائلی در رابطه با بنیانسازی و اینکه چجوری بیس و پایه کودکانمون رو قوی کنیم تو مسائل مهارت‌های حرکتی پایه و چجوری طبق اصل توسعه همه جانبه همه فاکتورهای آمادگی جسمانی، همه مهارت‌های حرکتی و همه سیستم‌های انرژی این کودکان رو در قالب بازی و قالب مثلا فعالیت‌های لذت بخش بتونیم به کودکان ارائه بدهیم که بتونیم اینها رو در
دکتر عوض بخوام. من کلامتون رو قطع می‌کنم، فراموش نکنید ادامه مطلبتون رو. من چند سال پیش بود که یه مطلبی خوندم در رابطه با آقای یاسوهیرو یاماشیتا. می‌دونید ایشون یکی از اسطوره‌های بزرگ جودوی ژاپن و جهان هستن. ایشون در طول سال در بعضی از فصول سال یک دوره‌هایی رو در کودکان ژاپن برگزار می‌کردن، کودکان رو از سنین پایه دعوت می‌کردن و جودو رو به صورت بازی و سرگرمی به اونها آموزش می‌دادن و ایشون معتقد بود که اگر ما جودو رو به این صورت به بچه‌ها یاد بدیم، اون استعدادهای بالقوه‌ای که خودتونم اشاره کردید درشون زنده میشه، پرورش پیدا میکنه و ما میتونیم برای سالهای آینده برای جودوی ژاپن استعدادهامون رو بشناسیم. آیا هدف شما هم همین بود؟
بله، دقیقاً همونطور که شما فرمودین کار با کودکان بسیار متفاوت از کار با بزرگسالان هست. اگر بخوایم رو مقاله کودکان سرمایه گذاری کنیم، به خصوص این که بخوایم دراز مدت یعنی ماندگاری در ورزش این عزیزان زیاد باشد، تقریبا کتاب‌های به روز دنیا دارن از این مبحث توسعه چند جانبه به جای تخصصی سازی زود هنگام صحبت می‌کنن. امروزه میگن که تربیت از طریق بدن، یعنی ورزش شده یک مقوله تربیتی. این که من یک کودک رو خیلی زود بخوام تخصصی سازی باش کار بکنم، سیستم های انرژی، مهارت های حرکتی، فشار تمرین، شدت تمرین، همه اینها رو کودک زیاد باشه، این میتونه باعث ریکاوری به اصطلاح غیر صحیح بشه، اجازه بازگشت به حالت اولیه صحیح به اینها نمیده، اینها در میان مدت حتی از ورزش دلزده میشن، احتمال آسیب دیدگیشون میره بالا، اینها شاید خیلی زود به نتیجه برسن اما قاعدتا خیلی زود هم از ورزش دلزده میشن و احتمالا آسیب ببینن. بله. این هست که ما هدفمون
خصوصا ورزشی مثل کاراته که دائم تکرار مکرراته.
دقیقاً کودکان نظام پذیر نیستند که بله. به طور مثال بخوان بیشتر از 15 دقیقه 20 دقیقه تکنیکی رو یا مهارت‌های کاراته رو دائم تکرار بکنن. بله. این هست که باید مهارت‌های حالا مختلف رو حتی غیر از کاراته رو، فاکتورهای آمادگی جسمانی مختلف رو در حین بازی به اصطلاح اون مهارت‌های کاراته به اینها آموزش بدهیم. یه مقاله مهمتری که من دوست دارم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این هست که گاهی اوقات والدین خیلی زود میخوان کودکانشون به نتیجه برسن.
بله.
و این مربیان رو گاهی اوقات وادار میکنه که فشار بیش از حدی به کودکان وارد بکنن.
بله.
و این استفاده بیش از حد یا تمرین بیش از حد میتونه باعث آسیب دیدگی نه تنها جسمانی ورزشکار و اون کودک بشه، بلکه آسیب روحی روانی و آسیب‌های اجتماعی متعددی رو منابع مختلف میگن به کودک وارد میکنه. پس والدین باید آگاه باشن که نخوان خیلی زود به نتیجه برسن. و از اون طرف
یه بحث دیگه که متاسفانه در خانواده ها هست، بدون اینکه شناختی از بچه‌هاشون داشته باشن توی اون سنینی که الان شما اشاره کردی اونها رو وادار میکنن که مثلا رشته رزمی مورد دلخواه والدین رو ادامه بدن. مثلا میگی که چون پسر خالت کاراته تمرین میکنه تو هم باید کاراته کار باشی، چون اون تکواندو تمرین میکنه تو هم باید تکواندو کار باشی، و این یه مقدار در روحیه بچه‌ها در این سن خیلی تاثیرگذاره و اونها رو بیشتر عصبی و به قول ما خیلی شیطون تر بار میاره.
بله، از من به خدمتون. خب چیزی که حالا توی کشورهای پیشرفته مطرح هست اینه که کودکان را در معرض رشته های مختلف ورزش قرار میدن، این رشته های توپی، رشته های رزمی، رشته های انفرادی. این هست که کودک به تدریجی که داره سنش رشد پیدا میکنه علاقمندی خودش به رشته های مختلف رو به قولی کسب میکنه که به چه رشته بیشتر علاقه داره، بله. تو کدوم رشته به قولی استعدادش بیشتر، اینو مربی‌ها میشناسن، والدین میشناسن کدوم علاقش بیشتره، اون اجتماعی که درش قرار دارن کدوم رشته ورزشی رو بیشتر ساپورت میکنه، بله. و همه این عوامل به تدریج اینها رو اصطلاحا غربالگری میکنه و مثلا وقتی وارد سن دانشگاه میشن چند یکی دو تا رشته رو سه تا رشته رو حرفه‌ای بلد هستن و اینه که مطابق با علاقه خودشون رشته ورزش رو انتخاب میکنن، نه بر اساس علاقه والدینشون، بله. یا اینکه رقابتی حالا ناسالمی بین اعضای خانواده باشد یا فامیل باشد،
بله. این ببخشید حالا به خاطر اینکه وقتمون خیلی محدود هست، من خواستم یکی دو سال دیگر هم باهاتون مطرح بکنم و امیدوارم که این وبینارها استمرار داشته باشه و ما در برنامه‌های آینده باز مزاحم میتون باشیم. خوشحالم که با شما در این وبینار همکاری کردن رو میتونید نام ببرید.
بله قطعا خود مجموعه فدراسیون کاراته، کمیته آموزش و کمیته استعدادیابی خب قطعا خیلی کمک کردن توی برگزاری این وبینار، حالا به صلاح اون مقدماتش رو فراهم کردن، ما تشکر میکنیم. ولی جالب من اون روز هم عرض کردم شاید این وبینار بازی کودکان استعدادیابی یه جورایی ترکیبی از به صلاح فعالیت‌های مربوط به کمیته آموزش، کمیته استعدادیابی و حتی کمیته همگانی هستن. شاید خیلی از این کودکانی که به ما مراجعه میکنن ماندگاریشون در کاراته یک سال دو سال کمتر یا بیشتر باشد، بله. ما این مقوله رو باید مد نظر داشته باشیم، فرق نمیکنه حالا چه کاراته باشه چه دیگر رشته ها، بله. اینکه شاید این کودکی که امروز تو باشگاه من هست فردا بخواد بره فوتبال بازی کنه، فردا بخواد بره کشتی کار کنه، فردا من اگر این فونداسیون رو، این پایه رو خوب طراحی کردم، این ورزشکار را شاید آماده می‌کنم برای موفقیت در رشته‌های ورزشی دیگه.
خب استقبال از این وبینار به چه صورت؟
واقعیت من بگم خدمتتون استقبال شاید هولوش 50 نفر بود و من خیلی انتظارم بیشتر از این بود.
بله.
خب یعنی خب یک زمانی باید بلند می‌شدیم می‌رفتیم تهران، می‌رفتیم شهرهای دیگه، هزینه رفت و برگشت، هزینه اقامت و اینها. الان توی این دنیای مجازی یکی از خوبی‌هاش که نمود پیدا کرد، حالا متاسفانه به دنبال کرونا، این هست که به راحتی تو خونه نشستیم و سر همون تایم بلند میشیم، سیستمون رو روشن میکنیم و یک نفری که حالا خودم رو عرض نمی‌کنم متخصص توی رشته ورزشی هست، توی یک مطلبی هست، داره زحمت کشیده، حتما واسه این وبینار مثلا دو ساعته یک روز دو روز وقت گذاشته و یه سری مطالب علمی داره عنوان میکنه. این هست که نمیدونم شاید مربیان عزیز فکر میکنن که خب به همه جوانب به کارشون اشراف دارن و کارشون درسته دارن انجام میدن، به هر حال تو همه این وبینارها و تو همه این سمینارها و همایشا مطالبی هست برای یاد گرفتن،
بس.
این هست که اگر اتفاق بیافتد که اینها مشتاقانه در این گونه مباحث شرکت کنن خیلی جالبتر خواهد شد. و یه نکته دیگه این هست که شاید نیازسنجی بشود در این مقوله، حالا دوستانی که تشریف داشتن خیلی ابراز علاقمندی کردن که ما تو مباحث کودکان بیشتر صحبت کنیم،
بله. من هم از شما تشکر میکنم جناب آقای دکتر مصطفی رحیمی، ما امیدواریم که این وبینارها استمرار پیدا بکنه، از توضیحاتتون استفاده کردیم، امیدوارم که انشاءالله اگر تحت این عنوان باز هم وبیناری برگزار کردید مربیان قدر بدونن و استقبال بکنم. تشکر میکنم از شما که در این گفتگوی تلفنی حضور بدید.
سلامت باشین، در خدمتتون هستم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. اما فدراسیون کاراته کشورمون رتبه سوم در انجام پویش ورزش در خانه رو از طرف دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش کسب کرده. جناب آقای سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و جناب آقای حمید بنی تمیم مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی و همراهی آقای وحید مومنی دبیر فدراسیون و همچنین حضور آقای رشید خدابخش که رئیس کمیته همگانی بوده و جلسه‌ای که برگزار شد این اتفاق افتاد و تجلیلی از این فدراسیون انجام گرفت. پویش ورزش در خانه که فدراسیون کاراته در بین تمامی فدراسیون‌های کشورمون رتبه سوم رو کسب کرد. حالا خبرهای از تکواندو رو بشنویم همراهی با جناب آقای شکریان.
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فهیم رادیو ورزش. با چند خبر از دنیای تکواندو در خدمت شما عزیزان هستم. آخرین تمرین تیم تکواندو با حضور دکتر مهدی علی‌نژاد معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش روز 16 دی‌ماه در مرکز جهانی تکواندو برگزار شد. هادی‌پور حسینی دو المپیاد تکواندو کشورمون و همراه مردانی احمدی بخشی و ناظمی 6 ملی پور تکواندومون هستند که تمرینات اونها روز 16 دی‌ماه به پایان رسید. به خاطر برگزاری مسابقات لیگ تکواندو که از هفته پیش آغاز شده تمرینات تعطیل شده. قراره که با اعلام عسکری سرمربی این تیم دور جدید تمرینات از روز 27 دی ماه آغاز بشه. اما مجموعه انتخاباتی هیئت تکواندو بوشهر روز 17 دی ماه برگزار شد و سید جلال سید مردانی با کسب 12 رای از 17 رای مأخوذه به مدت 4 سال به عنوان رئیس جدید هیئت تکواندو استان بوشهر انتخاب شد. در این مجموعه از تلاش‌های 22 ساله کشکار رئیس پیشین هیئت هم تقدیر شد. اولین دوره آموزشی تربیت ناظران فنی مربیان و باشگاه‌های تکواندو با هدف ارتقای کمی و کیفی این رشته از طریق کمک به شناسایی و رفع موانع تکریم خانواده و هنرجویان با حضور 130 شرکت کننده از 22 استان به صورت آنلاین 28 آذر ماه برگزار شد. شرکت کنندگان بعد روز 26 دی ماه آزمون ویژه‌ای که به صورت آنلاین برگزار میشه رو پشت سر بزنن تا امتیازات لازم رو برای قبولی کسب کنن. آخرین خبر ما هم مربوط میشه به رقابت‌های لیگ تکواندو. دیدارهای هفته اول تا پنجم از مرحله نخست رقابت‌های گروه ب 19 دوره لیگ برتر تکواندو یادباره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی طی روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته برگزار میشه. لوازم خانگی کن، دانشگاه آزاد اسلامی، پارسیان البرز، پالایش نفت آبادان و فرمانی در گروه ب قرار دارن که مسابقات مرحله نخست خودشون رو روز پنجشنبه و جمعه پشت سر میذارن. قطعاً شنوندگان عزیز مستعجل هستن که ورود تیم‌ها به هتل اسکان امروز انجام میشه و باید حتما تست PCR انجام بدن. تست داوران هم قراره فردا چهارشنبه 24 دی ماه انجام بشه تا مشخص شدن جواب آزمایش هم تکون بکنن و کادر فنی در قرنطینه. هفته گذشته هم رقابت‌های گروه الف برگزار شد که از این گروه شهرداری ورامین به عنوان تیم اول بدون باخت و مقتدرانه تونست به مرحله فینال راه پیدا کنه و صنعت مس کرمان هم به عنوان دومین تیم صعود کننده از این گروه مشخص شد.
اما همونطور که پیشتر خدمت شما شنوندگان محترم عرض شد، ما قرار داریم این بار در مورد پاراتکواندو بیشتر صحبت بکنیم. قهرمانی که پشت خط هستن آقای پور رهنما، عضو تیم ملی پاراتکواندو کشورمون که سهمیه بازی‌های پارالمپیک توکیو رو هم کسب کردن. سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان برنامه شما.
سپاسگزارم. آقای خطیری بفرمایید.
آقای پور رهنما سلام، صبحتون بخیر. ظاهرا تو این مدتی که حالا کرونا حکم فرما بود و باشگاه ها رو تعطیل میکرد و اینا، من دور و دور با خبر بودم که شما تمرینات خودتون رو دارید و خودتون رو همیشه آماده نگه میدارید، تمرینات انفرادیتون رو دارید. من حالا با توجه به اینکه هفته گذشته یکی از شنوندگان ما با این برنامه تماس گرفت و خواهان این شد که ما قهرمانان و نام‌آورانی که به هر جهت بازی‌های المپیک و پارالمپیک را پیدا کردن و در این برنامه معرفی کنیم که این هفته مزاحم شما شدیم. آقای پور رهنما بگید که شما اهل کجا هستید؟
من اهل بندر انزلی.
خب تکواندو رو از چه سالی شروع کردید؟
من از سال که من الان تقریبا 26 سالمه، از 7 سالگی رفتم باشگاه. البته یک سال چون خیلی کوچیک بودم یه مقدار شیطون بودم، یه سالی بینش پدر من نبود، بعد دیگه با اصرار من دوباره رفتیم و شروع کردیم. تقریبا میشه الان حدودا 19 ساله که تکواندو میکنم.
خب تکواندو رو با چه مربیانی یاد گرفتی؟
استاد غلام حسن خدا پرستی.
در همون بندر انزلی؟
بله بله
بله. ایشونو هنوزم میبینی؟
بله.
خب
البته من دیگه الان توی اردوی تیم ملی هستم، طبعا خانواده هم خیلی وقت نمی کنم ببینم.
نه منظورم اینی که حالا هر از چندگاهی ایشونو حتما میبینی، سری بهشون میزنی، دو رابطه استاد شاگردی رو حفظ میکنی. خب آقای پور رهنما از چه سالی وارد تیم ملی پاراتکواندوی کشورمون شدی؟
اولین سالی که ورزش پاراتکواندو مسابقات قهرمانی جهانش صورت گرفت سال 2009 بود، سال 88. من از همون سال اول وارد تیم ملی شدم و تونستم برای اولین بار مدال برنز قهرمانی جهانی کسب کنم.
خب مسابقات کجا برگزار شده بود؟ مسابقات
آذربایجان باکو.
آها، جمهوری آذربایجان. بله
بله. بعد خب به هر حال سال به سال تعداد بازیکنان بیشتر شد، تعداد رویدادها بیشتر شد و خب به هر حال از سال 88 تا الان خیلی پاراتکواندو تغییر کرده، هم از نظر قوانین مبارزه، هم از نظر کیفیت و کمیت بازیکنان.
خب حالا این چیزی که مهم هست، شما به اتفاق آقای اختر عزیزی دو سهمیه پاراتکواندو رو در رقابت‌های پارالمپیک توکیو به دست آوردید. اولین مدال طلا رو در چه رقابتی به دست آوردید؟
من بعد از آذربایجان یه نقره گرفتم، بعد از اون قهرمانی جهان طلا گرفتم. و
در چه رقابتی؟
قهرمانی جهان.
ببینم در چه کشوری، چه سالی؟
کشور آروبا سال 2012.
آروبا؟ بله. منطقه خیلی دور باید باشه تو
بله خیلی مرکزی. آره نزدیک ونزوئلا هستش.
بله بله بله. خب الان چه احساسی دارید به عنوان کسی که برای اولین دوری رقابت‌های پاراتکواندو، چون ظاهرم نیست که در رقابت‌های پارالمپیک توکیو تکواندو برای اولین بار در این رشته شرکت میکنه، چه احساسی دارید؟
بله، تکواندو اولین بار که به صورت رسمی داره برگزار میشه. البته بنده به عنوان بازیکن نمایشی توی المپیک ریو هم حضور داشتم، یک بازی با بازیکن روس داشتیم ما برای معرفی کردن پاراتکواندو به المپیک و به مردم دنیا. به هر حال مدالی که مدال اول باشه خیلی ارزشمند خواهد بود.
بله.
فکر میکنم که ما بتونیم این ادعا رو بکنیم که مدال المپیک توکیو توی رشته پاراتکواندو یه جور تاریخ سازی محسوب میشه.
بله بله.
خب خیلی ارزشمنده
چون اولین دورم هست. بله جان.